بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرایز ما شرح کوتاهی بر نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی، نامه نهج البلاغه و حضرت امیر در این نامه مواعظ بسیار ارزنده‌ای رو به حارث همدانی می‌فرمایند و دیروز به این جمله نامه رسیدیم که حضرت به حارث می‌فرمایند که و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، که به او می‌فرمایند که خلاصه مرگ و زیاد یاد کن و اون چه که می‌خواد بعد از مرگ به سرت بیاد. که دیروز گفتم این یاد مرگ برکات زیادی داره. من 7 رو نوشته بودم دیروز عرض کنم، دیگه 2 گفتیم، حالا دیگه قسمت اینجوری بوده با همون 2 اکتفا میکنیم. جمله بعد این است که میفرماید که ولا تتمنى الموت الا به شرط وسیق، میفرماید که هر این خیلی تاکید توشه، ولا تتمنى، نون تاکید اونم ثقیله سرش آورده، یعنی خیلی تاکید کرده که مبادا هرگز آرزوی مرگ نکن مگر با یه شرط مطمئنی. یا آدم هیچ وقت نباید شهادت استثناست دار، من راجع به شهادت شاید پیش بیاد اواخر عرایزم امروز عرض کنم، اون یه بحث دیگه است، ولی آدم نباید آرزوی مرگ کنه، طلب مرگ کنه، برعکس آدم باید همش از خدا طول و عمر بخواد. ما همش باید بگیم خدایا به ما طول و عمر بده، سلامتی بده، عزت بده، بیشتر بتونیم توشه برداریم. می فرماید هرگز آرزوی مرگ نکن، اما یه استثنایی براش میگه، مگر یه شرط مطمئنی داشته باشی، اونم اطمینان به ایمان و عمل صالحه. ببینید انسان نباید بدون اطمینان به اینکه ایمانش درسته، پرونده درست حسابی دارد، آرزوی مرگ کنه. این غلطه که بعضی هم میگن کی میشه بمیرم راحت شم. از کجا معلوم راحت شی؟ از کی؟ الان کی تو شما میتونه آقا ضمانت بده که بمیره راحت میشه؟ شاید تو قبر ما رو جوری عذاب کنن اصلا آرزوی زندگی دنیا رو بکنیم، بگیم که 100 رحمت به زندگی دنیا. کی میتونه ضمانت کنه که مرگ اول راحتیشه؟ ولو آدم اصلا ببخشید معذرت میخوام، ولو آدم اصلا سرطان داشته باشه، شیمی درمانی بشه، درد بکشه، با همون هم میتونه بگه آقا من بمیرم راحت میشم. شاید بمیره سختیاش بیشتر از سرطانش باشه. میفرماید که انسان بدون اطمینان به ایمان و عمل صالح نباید آرزوی مرگ کند. این اطمینان هم فقط معصومین دارن دیگه، ولی کسی عصمت داشته باشه این اطمینان رو دارن. گاهی آدم خیال میکنه آدم خوبیه. این خیلی هم تو تاریخ بوده دیگه، اینا نماز شب میخوندن، حافظ قرآن بودند، نمیدونم تو نمازها سوره های طولانی میخوندند، اما اینا آمدند به جنگ امیرالمومنین. آدم خیال توهم این که ما آدم های خوبی هستیم، آدم خودش خیال میکنه آدم خوبی. شرک همینه دیگه. من تو یه حدیثی دیدم امام صادق میفرمودن بنی امیه هیچ مشکلی نداشتن که به مردم دین آموزش داده بشه، جلوشو نمیگرفتن. مثلا فرض کنید به مردم قرآن یاد بدن، به مردم نماز شب یاد بدن، مسجدها درش باز باشه، نماز جماعت بخونن. خود بنی امیه هم میخوندن دیگه، همین معاویه خودش امام جمعه بود، نماز جمعه میخوند. اینا با اینا مشکلی نداشتن، نماز جمعه میخوند، پیش نماز بود. ولی حضرت فرمودن هر جا ما میخواستیم به مردم شرک رو یاد بدیم، اینا جلوشو میگرفتن، میگفتن به اینا کار نداشتن، دین رو یاد بدین. بخاطر این اونا نمازخونای تربیت میکردن که به راحتی میامدن رو بدن امام حسین اسم میدوند، نمیذاشتن ما شرک رو به مردم یاد بدیم. میگفتن دین رو یاد بدین، نماز رو یاد بدین، نماز شب رو یاد. میگو اصلا ممانعت نمیکردن. اما تا ما میخواستیم بگیم که اطاعت از غیر خدا شرکه، این توجه بفرمایید. خدا فقط سه طایفه رو میگه ما حق داریم ازشون، یکی خودش اطیع الله، یکی رسول خودش و اطیع الرسول، و یکی هم اولی الامر. غیر این آدم از هر کی اطاعت کنه مشرکه. اطاعت از معاویه شرکه، ولو آدم نماز شب بخونه، ولو آدم حافظ قرآن باشد، ولو انسان تو نماز سوره بقره بخونه، ولو تو نماز انقدر گریه کنه تا از هوش بره. خدا میگه اطیع الله و اطیع، خیلی مهمه، و اطیع الرسول. همه مشکلات بشر سر همین یک کلمه ایست که من دارم میگم. و اول الامر منکم، ما اون موقع که خودمون دبیرستان بودیم تو کتابای دینی این حدیث بود، بعدها که من اومدم معلم دینیم شدم تو این بود، حالا الان نمیدونم که هنوز تو کتابای دینی این حدیث هست یا نه، که تو منابع اهل سنت هم هستا، مثلا شاید 10 منبع اهل سنت تو حافظه منه که این حدیث رو آوردن، مثلا ینابیع المودت، نمیدونم سیوطی در تفسیرش این حدیث رو آورده. خیلی منابع تو ذهنم هست که این حدیث توش هست، تو کتابای دینی هم بود، که این جابر ابن عبدالله انصاری، همین که اربعین اومد زیارت امام حسین، این اومد به پیامبر گفت یا رسول الله، ما اطیع الله رو میفهمیم، از خدا اطاعت کنید رو ما میفهمیم، اینو مشکلی نداریم، اختلافی هم نمیشه، اطیع الرسول هم میفهمیم، ما رسول رو میشناسیم، شمایی باید اطاعت کنیم، اینجا هم اختلافی نمیشه. اما ما اولی الامر رو نمیفهمیم، شما سرتو بذاری زمین ما دنبال کی بریم، اونو سرگردون میشیم، حتما اختلاف میشه. پیامبر فرمودن اولی الامر، حدیث جابر معروفه، پیامبر فرمودن که، و اهل سنت نقل کردم، من دوتا کتابشون رو الان همین الان گفتم، حالا کتابای دیگه شون هم هست، پیامبر فرمودن اولی الامر اولیشون علی ابن ابی طالبه، بعد از اون پسرش امام حسنه، بعد از اون پسرش امام حسینه، بعد از اون نوش زین العابدینه، بعد از اون امام باقره که اینجا گفت تا اینجا رو تو میبینی، به جابر گفت، گفت اون باقر العلوم من ال... خیلی تعریف کرد از امام باقر، گفت اونو تو میبینی، اونو دیدی سلام منو بهش برسون، ولی از این به بعدش دیگه تو نمیبینی. بعدش جعفر ابن محمده، بعد موسی ابن جعفره، بعد علی ابن موساست، بعد امام جواده، بعد امام هادیه، بعد امام عسکریه، آخری هم مهدی موعوده. توجه بفرمایید، او اینا اولل، خدا اجازه اطاعت از غیر اینا رو به هیچ کس نداده، عتیم فقط گفته بعد از اینا اطاعت کنید. آقا ما از این، از یکی دیگه، مثلا ما از یکی دیگه، ما از مأمون اطاعت میکنیم، شرکه، این شرکه، آقا این خداپرستی نیست. نماز شب هم میخونیم به درد نمیخوره، به مولای ما امیرالمومنین یکی از پای من، این حدیث شد هزار بار تا حالا نقل کردم از وقتی منبر میرم، خیلی حدیث فوق العاده، اینا خیلی کلیدی اند. به حضرت امیر گفت منو موعظه کن، حضرت رو منبر و حضرت یه نگاهی بهش کرد، گفت برو ببین کیا رو دوست داری، قیامت با هم اونا محشور میشه، عوضی دوست بداری نمازات به درد نمیخوره، ببین کیا رو دوست داری، گفت اگه بنی امیه رو دوست داری با همون بنی امیه محشور میشی، نماز شب هم میخونی ولی با بنی امیه محشور میشی. الان چقدر نماز شب خون هستن آقا با بنی امیه مشهور میشن، ابن ملجم از توش در میاد، عمر سعد در میاد، شرک آقایون، میگو اینا رو نمیذاشتن ما یاد بدیم، تا میخواستیم میدن آقا به اینا کار، امروز هم اینطورا، امروز با شرک مشکل دارن ولی میگن نماز بخونیم، اما کار نداشته باشیم کی مشرکه، ببینید توجه بفهمید، اما نماز بخونیم. الانم آقا اگر از فقها اطاعت میکنیم، چون امام زمان گفته، ولی امام زمان گفته در غیبت من نگاه کنید فقها چی میگن، امرو اگر تقلید از آیت الله وحید، تقلید از آقای سیستانی، تقلید از آیت الله عظمای بروجردی رسمیت داره، چون امام زمان گفته، اینا هم که فتوا نمیدن، اینا کشف میکنن نظر حجت ابن لزم، از اینا فقط تخصصشون اینه که کشف کنن که نظر امام زمان چی بوده، هیچ وقت نمیتونن بگن امام زمان نظرش این بوده ما نظرمون اینه. این ائمه‌ای که اهل سنت قائلن اینجوری نیست، اونا اگه میگن ابو حنیفه، ابو حنیفه صریحا میگفت، میگم امام صادق نظرش اینه ولی نظر من اینجوری نیست، یه راه غیر از راه اهل بیت. آخر گفته بود من نفهمیدم که امام صادق تو سجده که میرفت چشماشو میبست یا باز میکرد، من میگم مستحبه یکیشو ببندین یکیشو باز کنین، مذهب ما غیر از مذهب امامی است. تا این اندازه آقا تعارض داشت فتوای مال اینا، اینطوری نیه، اینا میگن نظر امام زمان اینه، دنبال اینن که اونو کشف کنند، بعدم خیلی هم با هم اختلاف ندارن که ببین الان مراجع در طول تاریخ شیعه انقدی با هم اختلاف ندارن که همه شما یه الان شما یه دونه مرجع پیدا نمی‌کنی که بگه نماز صبح مثلا سه رکعته، همه یه جزئیاتی که اصلا نمیشه. الان نمیشه شما از روی عمل من تشخیص بدی من مقلد کیم. مثلا وضو گرفتن من رو نگاه کنی بگی آقا این مقلده آقای سیستانیه، بگی از وضوش معلومه. ببین یکی دیگه وضو میگیره بگی این مقلد آقای خوییه، از وضوش معلومه. نه از هیچ کی نمیشه تشخیص، تا خودت نگی هیچ کی نمیفهمه، چون همشون یه جور میگن، همه یه جور میگن، چون در واقع اینا میخوان نظر امام زمان رو بگن. حالا اگه ببینید توجه بفرمایید، اونا اینطوری نی، اگه اونا میگن اون جور میگم من این جور، خلیفه دوم رو منبر میگفت رسول الله، ببین خوب رسول الله صیغه رو جایز میدونست، من حرام میکنم. ببین اینا این جور بودن، میگفت اون جایز میدونست من حرام میکنم، اگه کسی صیغه بکنه حدش هم میزنم. مال اون اینجوری بود، میگفت پیغمبر میگفت بگین حی علی خیر العمل، ولی من اجازه نمیدم بگین الصلاة خیر من النوم. اون میگفت اون اینجور میگفت من اینجور میگم. شما یه مرجع ما میتونه بگه که آقا امام زمان اینجور میگفت نظر من اینه، همونجا از منبر میکشنش پایین میگن، میگن آقا ما تو رو گذاشتیم نظر او رو کشف کنی، اون فقط اعتبار داره، فقط اطاعت از امام اعتبار داره، هیچ اطاعتی اعتبار نداره، شرکه. بخاطر میشه آدم نماز شب بخواند رو بدن امام حسین هم اسب بدوند؟ نه، چون میکنه هیچ تعارضی، چون شرک بیاد وسط اینجوریه، هیچ ایرادی نداره شما نماز شب بخوانی فرق امیرالمومنین هم تو محراب بشکافی. چقدر از اینا ما تاریخ داشتیم، ببین توجه بفرمایید. حالا قرازم این است، این اطمینان که امام میگه آرزوی مرگ نکن مگر به شرط وسیق، مگر از خودت مطمئن باشی که ایمان درست حسابی داری، عمل صالح داری، این اطمینان حاصل نمیشه مگه برای چهار دم از اون. یه خوبی دین، من اصلا این از خوبیای دین میدونم که ابهام داره، این ابهام دین خیلی قشنگه. شما الان میتونی 13 روز بیای اینجا آقا ناله بزنی، اصلا حالت هم دگرگون شه، قش کنی، آخرم که اینجا میری نمیدونی این اعمالت قبول شده یا نشده. این ابهام هست همیشه، میگه آقا 13 روز رفتم اما نمیدونم حتی یه دونش قبول شده یا نه. خیلی چیز خوبیه این آقا، ببینید این جلوی عجب رو میگیرد، جلوی طغیان انسان رو میگیرد. هیچ وقت شما میشه آقا بگی من 70 بار حج تمتع رفتم تو عمرم، 70 بار الان هستن تو ما هم هستن کسانی که حمله دار بودن هر سال تمتع میرفتن، میتونی شما بگی من 70 بار تمتع رفتم، یقین ندارم حتی یه دونش قبول شده باشه. رفتیم نمیدونیم قبول شده که. شما میتونی بگی من یه عمر از 14 سالگی تا حالا نماز شب میخونم، نمیدونم یه دونش قبول شده یا نه، نمیدونم این آموزنده بوده امیرالمومنین گفته. الان خب رفقای ما تعصب رو حضرت امیر دارن، خیلی هم خوبه، به خاطر این حدیثایی که ما گاهی نقل میکنیم سخت تحمل کنن. به حضرت امیر گفتن چرا این همه شما انفاق میکنید؟ خدا راجع به او میگه او اموالشو انفاق میکرد سرن و علانیتن، ببینید روز میداد شب میداد سری میداد، این آیه در راجع به تعمیره، به نهار و لیل سرن و علانیتن، یه آیه در راجع به تعمیره، یعنی دائم انفاق میکرد. چقدر شما انفاق میکنید؟ حضرت فرمودن اگه یقین داشتم یکیش قبول شده دست میکشیدم، من انقدر میدم تا یکیش قبول شه. خب بچه های ما الان سختشونه، این حدیث ها من حدیث سندش هم دارم، ولی خب مستمع ما واقعا هم حق دارند، چون انفاق امیرالمومنین اصلا خدا قبول کرده، متعش رو تو قرآن گفته. خدا چیزی که رد باشه که متعش نمی کند. خدا تو قرآن راجع به حضرت امیر گفته که این انگشتر تو رکوع داد، انما ولیکم الله، ولی شما خداست و رسوله و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خدا تو قرآن گفته امیرالمومنین سه روز افطارش داده به یتیم و مسکین و اسیر. نمیشه خدا چیزی رو قبول نکرده باشه ستایشش کند. که شاید اون میگفت ما یاد بگیریم که آقا انقدر بدین تا یکیش قبول شه. شما مگه شما میتونید بگی آقا من این انفاقی کردم قبول؟ این ابهام همیشه هست. من که یقین دارم، یعنی اینو یقین دارم، یک ذره هم شک ندارم، همه ما از صدر تا ذیل اون لحظه ای که پامون رو به قبله میشه، یعنی تموم میشه، اون لحظه پرده ها رو میزنن کنار، میبینیم یه دونه عمل درست حسابی نداریم، دستمون خالیه خالیه. الان یه چیزایی فکر میکنیم الان برای اینکه غافلیم، ولی من یقین دارم آقایون اون از اینکه پرده رو میزنن کنار، همه رو نشون میدن، آدم میبینه یک عمل درست حسابی نداره که بگه این عمل دست منو میگیره. اینا رو من دارم میگم آقایون. من مجله بود زمان شاد چاپ میشد، مکتب اسلام حوزه علمیه قم چاپ میکرد، من هنوز تو کتابام 10-15 تاشو دارم، خیلیش از بین رفت ولی هنوز دارم. من تو همون مکتب و اسلام، این خیلی معروف آقایون، مولای درزش نمیده، آیت الله العظمای بروجردی وقتی از دنیا میرفت مثل بارون گریه میکرد، مثل بارون. طلبه ها گفتن آقا خیلی گریه میکنی، گفت یه عملم ندارم که دلم به اون خوش باشه، گفت خیلی دست خالیه. اون گفته بود من خیلی دست خالیم. گفته بودن آقا شما که مرجعیت کل شیعه، یکیش همین مسجد اعظم که ساخته ایشون، این مسجد اعظم آقا آقای بروجردی ساخت. من یکی از الان تو همون مسجدم هم دفنه دیگه، قبر مطهرش تو همون مسجد خودشه. یکی مسجد اعظم، یکی مرجعیت شیعه، یکی اصلا این همه خدمات. میگن اینو میگفت و مثل بارون عشق میریخت. این مواعظ جناب لقمان به پسرش، چون مواعظ لقمانو همه را که قرآن نقل نکرده، چند تاشو قرآن نقل کرده، یه مقدارش هم اهل بیت گفتن. او به پسرش میگفت اخلص العمل، عمل تو خالص کن، ان الناقده بصیر بصیر، اونی که قیامت میخواد به این عملا نمره بده اون مثل این مردم کور نیست، اون بیناست، اون میبینه سرش و اصلا عمقش. ما نه، ما میگیم فلانی، ما نمیبینیم، ما اون نمیخوام الان وارد این اون گوشه مسجد نشسته بودن، میگفتن این مسجد رو دیگه برای خدا میسازیم، گفتن دیگه ما خیلی برای دنیا کفش پاره کردیم، اگر هوس هم بود دیگه، جوانی بود بسه، دیگه این مسجد رو برای خدا میسازیم، این بساز ذخیره قیامتمون باشه، این دیگه بالا قیامت. بهلول شنید که اینا کیلویی میگن، اینجوری نیست شما بگی من این مسجد رو برای خدا میسازم برای خدا بشه، با گفته شما نیست اینجوری باشه. خیلی راحته دیگه، من هر روز که میام اینجا میگم که این منبر رو برای خدا میرم، اما بگم برای خدا میرم برای خدا میشه؟ اگه به این سادگی باشه که همه کارا برای خداست دیگه. من آقا تورا که میام بگم آقا این منبر رو برای خدا میرم، همه گفتی برای خدا میرم برای خدا شد. گفت من یه درسی به شما میدم، تو تاریخ بنویسن منبری ها رو منبر بگن. اینا که ساختن مسجد و میخواستن بیان فردا افتتاح کنن، پیش نماز بیارن، رمان به قول امروزی ها پاره کنن، شب بهلول رفت یه تابلو درست کرد زد سردر این مسجد، هازا مسجد و بهلول، او این مسجد و بهلول ساخته، خدا امواتش رحمت کند. اینا صبح که اومدن اصلا واقعا چاقو میزدی، خب میگوتن آقا یه دونه آجر نداده، لاکردار میگه کل مسجد من ساخته. بعد اون گفت آقا من میلیارد دادم اسمم نی، گفت یه میلیارد من دادم اسمم نی، اون گفت من انقدر دادم اسمم نی. آقا ما داریم آتیش میگیریم، این اصلا یه دونه آجر نداده، میگه من کل مسجد مال من. اومدن با عصبانیت یقش رو گرفتن، گفتن آقا انصاف هم چیز خوبیه، بابا تو یه آجر ندادی، میگه این مسجد رو من ساختم، ما میلیارد دادیم هیچ اسمی از ما نیست. گفت مگه نگفتین یه دونه رو میخواییم برای خدا بسازیم؟ گفت چرا میخواییم برای خدا باشه؟ گفت اگه اسم من باشه 100% دیگه برای خدا هست، چون پولم دادی اسمت هم نیست دیگه، چه چیزی بهتر از این؟ میلیارد دادی اسمت هم نیست، قیامت هم میتونی به خدا استدلال کنی که خدا اینو من برای تو ساختم، ببین میلیارد دادم اسمم هم نیست دیگه، تو که نمیتونی، خدا هم نمیتونه قبول نکنه، میگه راست میگه بنده من میلیاردی داده هیچ اسمی هم ازش نیست. گو اگه میخوایم برای خدا باشه بذاریم به اسم من باشه، خدا ازتون قبول میکنه. اینا گفتن نه ما نمیتونیم، مثلا خوابمون نمیبره، دیوونه میشیم، مثلا جنون میگیریم. مثلا رفتن زدن اینو، گفتن خدا میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، این به نام تو نباشه، ما اون نمیتونیم، هر رو ما اینجا دق میکنیم، من دیگه زنده نمیمونم، مثلا هر رو رد شم اینو اسم توه، میزنن میشکنن آقا، میگن خدا میخواد قبول کنه میخواد نکنه، ولی اسم تو نباشه. همه دعواها سر ایناست دیگه، میگن اسم کی باشه، این همه اختلاف سر چیه؟ همه انبیا خدا رحمت کنه مرحوم امام، میگه 124 هزار پیغمبر اگه زنده شن بیان رو زمین با هم اختلافشون نمیشه، چون همه ادبشون خداست. نه اون میگه اسم من باشه، نه اون میگه، میگه چه فرق میکنه، دین پیش بره اسم هر کی باشه. همه دعواها سر اینایی است که نمیتونن عمل خالص داشته باشن. به یکی گفتن آقا پول بده ما میخوایم تو هیئتمون شام بدیم، گفت شب آخر میخوایم شام بدیم، شما وضعت خوبه کمک، گفت پولشو من بدم پوزشو شما بدین، گفت نمیگن این آدم خله، پولو من بدم شما پوز بدین، گفت من اگه بخوام پول بدم مگه دست خودم کجه، گفت خونه خودم میدم اقلا پوزشم میدم، پول از من کیفش از شما. بعد میگه قربت الله خونم میدم اقلا اسمم باشه، میگه من پدرم در میاد که من پولو بدم هیچ اسمی هم از من نبود. این آقای احمدزاده که مجری تلویزیون هست، این چند سال پیش تلویزیون پخش کرد، ما هم تلویزیون دیدیم، رفت تو این پیچ شمرون تو یه هیئتی مال ارمنیا بود، 60-70 ساله بود، رفت با همشون مصاحبه کرد، دهه اول محرم اینا 10 روز مجلس میگه ارمنی هم بودن همشون، گفت 60-70 سال اینجا سابقه داره. بعد گفت کل اون مدیرشون گفت، گفت کل هزینه های این دهه رو یه ارمنی میده، ولی میگه اسم منو نگی، میگه اگه اسم منو بگین من یک قرون دیگه نمیدم، گفت من پولمو دور نمیریزم ولی با عباس معامله میکنم، گفت من با اون سر و سری دارم، اما پول من دور نمیده، یعنی میگه اسم منو بگین پولو دیگه دور ریختم. این چی میگه آقایون؟ میگه اسممو بگین اون پول نفله شده دیگه، اون جای حساب نمیشه، تا وقتی اسم من نیست برا خداست. یه ارمنی اینجوری تلویزیون پخش کرده آقایون، تو هم پیچ شمرو، یه ارمنی میگه شرط من برا انفاق اینه که اسم من نباشه. توجه بفرمایید، اخلص العمل، میگفت عملو خالص کن. اونی که میخواد قیامت نمره بده اون بیناست، اون مثل ما نیست که بگه فلانی آدم خالصیه، فلانی آدم مؤمنیه. اون نگاه کنه میفهمد. به خاطر این گاهی آقا ما توهم اخلاص داریم. میدونید اخلاص چیه؟ اخلاص اینه که من اینجا منبر میرم، به من ثابت بشه که این آقایی که الان میاد اینجا، این از من بهتر صحبت میکنه، هم بهتر صحبت میکنه، هم علمش بیشتره، هم تأثیر کلامش بیشتره، هم مردم بیشتر میان هدایت میشن، من برم کنار جامو بدم به اون. اینا اخلاصه. بعدم همش بگم که الحمدلله این از وقتی این اومده جمعیت 3-4 برابر شده، بعد تأثیر کلامم زیاد شد. ما بودیم انقدر این برد نداشت. این کار برای خداست. میگه آقا من که نمیخوام خودم بالا برم، میخوام دستگاه امام حسین رونق پیدا کنه. این آقا بهتر جلوه میده. اما اگه من نه صد بشم نذارم اون بیاد، حالا شما خودت بگی آقا شما دیگه حالا چند سال اومدی، نه یا میخوایم این آقا رو بیاری، قهر میکنه میره یه هیئت خودش میزنه، میگه من دیگه پام اونجا نمیذارم. بعدم تو دلش میگه که خدا کنه کارشون نگیره قدر منو بدونن. میگه آقا مجلس هست زهرا زمین، میگه به درک زمین میخورم، توجه، من زمین نخورم. ما آقا حاضریم مجالس امام حسین بخوره زمین، ما زمین نخوریم. هی میان میگن آقا از وقتی شما نمیای خیلی جمعیت کم شده. میگه الحمدلله. نمیگه مجلس ناراحتم نمیشه، مجلس هست زهرا از رونق. میگه الحمدلله. میگه خدا کنه 5 نفرم نیاد تا بدونن قدر منو بدونن که من اونجا چه میکردم. این تفکر ما، اینو میگیم اخلاص، میگیم ما برای خدا میریم. درسته که منو کنار بذارن، نه ادا در بیارم، بعد بگم خدا کنه منو کنار گذاشتن مجلس هست زهرا صدمه نمینه. میان میگن آقا از وقتی شما نمیای 3 برابر شده. نه ادا در بیارم، با همه وجودم میگم الحمدلله، حالا ما رو کنار گذاشتن مجلس آسیب ندید. این برای خدا هست. این اخلاص. اگه بهت ثابت شد آقا این آقا بخونه از شما بهتر میخونه، مردم بیشتر لذت، بری کنار جاتو بدی بو، بگی آقا من که نمیخوام بخونم، که من میخوام مجلس امام حسین رونق پیدا کنه. اگه بگی من برم کنار بهتر میشه، خب برو کنار دیگه. این رسول ترک آقایون، این میومد هیئت، خب لات بود یه هیئت، هم اگه بعدم خودش می اومد نوچه هاش هم می اومدن، یه هیئت هم لاتابیان، جمعیت کم میشه دیگه. من دیگه مردم نمیذارم بچه هاشون برن اونجا، میگن اینجا نرین. دهه اول محرم می اومد هیئتی که این میرفت خلوت میشد، هیئت های دیگه همه شلوغ بود، مال رسم این مال این نبود، این شرکت میکرد، هیئتش خلوت میشد. مردم میگفتن اینجا لاتخونه است، به بچه هاشون برین هیئت دیگه، چه رسول ترک و نوچه هاش میان. مثل اینکه شما یه هیئتی باشه خدای نکرده آدمای آلوده بیان، پدر مادرها نمیذارن دیگه، میگن آقا برین یه هیئتی دیگه اینجا حاله، و خدای نکرده میکشون از تون بونزن. خب هیئت ها با هم کری دارن دیگه، بالاخره آقا هر هیئتی میخواد جمعیت داشته باشد. اینا هم ناراحت بودن که رسول ترک میاد اینجا، هر سال هم میاد اینجا، از رونق میفته. این مدیر هیئت یه روز اومد بهش گفت، گفت این همه هیئت تو تهرانه، شما دوره‌ای برو، یه سال بیا هیئت ما، یه سال برو اون هیئت، یه سال برو اون هیئت. گفت چرا، مگه من مزاحمتی برای شما دارم؟ من میام اینجا میشینم گریه‌مو میکنم میرم. گفت شما میای هیئت ما، هیئت ما از جمعیت میفته. الان شما هیئت ما ببین 50 تا میان، هیئت های اطراف همه 500 تا 1000 تا. گفت یعنی من الان میام اینجا مردم دیگه نمیان اینجا. گفت نه بیای خودت یه نگاه. گفت دیگه من نمیام، تو خونم میشینم. گفت من نمیخوام مجلس امام حسین از رونق بیفته. ببینید آقایون لاته ولی مردانگی دارد، این اخلاصه. خب من که نمیخوام بیام هیئت امام حسین از رونق بزنم، خونم میشینم همونجا یه گریه‌ای برای ابو عبدالله میکنم، چون هیئت دیگه هم برم مال اونا رو از رونق میندازم، ولی از اینجا برم اون یکی اون از رونق میفته. من میخوام دستگاه امام حسین با شکوه باشد، من میخوام بروبیا داشته باشد. رفت تو خونه نشست با دل شکسته. شب این آقا مدیر بود، راه کربلا بسته بود دیگه. خیلی آقا اینقدر بدونید که الان راه کربلا بازه، در طول تاریخ آقا این راه همیشه روشی ایام بسته بوده، به خدا الان حراج کردن کربلا رو. من رو منبر میگم بدآموزی نداشته باشه، یه عده میان به من میگن کربلا گرون شده، من میگم آقا گرون نشده، حراجه، دست میدادن میرفتن، مردم دست میدادن، الان حراج کرده امام حسین، گفته به همه برسه. به خدا آقا پیرزنه اومد گفت دستم رو قطع کن، دلم برا پسر، گفت ما راست رو قطع میکنیم، گفت راست رو پارسال دادم. الان مفته اصلا، یعنی چی گرونه؟ حالا شما نداری، انشالله امام حسین دعا کن بهت بده، توجه اما نگو گرونه، کجاش گرونه، حراجی اصلا. امام حسین مجانی دی، الان نوجوانای ما هر کدوم 14-15 بار کربلا رفتن، به خدا جوان به من میگه 14 بار کربلا، آرزو داشتن پدرای ما یه بار برن کربلا، الان زیر خاکن، آرزو اینا یه بار برن کربلا یه سلام به امام حسین بکنن، رفتن زیر خاک. توجه به من، اون موقع هم راه بسته بود. این خواب دید شب کربلاست، مدیر هیئت زوق زده شد و گفت بریم یه سلامی به هوا. اومد که برد جلو در گرفتن، گفتن صاحب این قبر گفته فلانی رو راه ندین. من نوکر امام حسینم، گفت سالی چقدر براش خرج میکنم، از بچگی داره براش دارم علم بلند میکنم. چرا؟ گفت آقا میفرماید، عجیب آقایون، آقا میفرماید اون سگ ما رو از خونه ما بیرون کرد. مهم نیم، سگ اصحاب کف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد. این سگ این اصحاب کف رو دید، سگ گله بود دیگه، رفت دنبال اینا، هر چی صاحبش اومد گفت آقا گله رو ول نکن، سگ رو با چوب میزد، گفت گله رو ول نکن، گفت گفت نه دیگه من اینا رو پیدا کردم از اینا جدا نمیشن. وقتی اینا میپرسن آقا اینا چند تا بودن، خدا این سگ رو به میگه یقولون خمستون سادس و هم کلبون، یقولون سلاستون رابع و هم کلبون، یقولون آقا میگه من سگه رو، میگه نه سگه با ایناست، آقا ما سگه رو نمیخوایم اصلا، میگه نه سگه با ایناست، مگه آمارشون رو نمیخوای، سگه با ایناست. ای بابا، من تو روایت دیدم یکی از سگهای بهشتی سگ اصحاب کهفه، گفت این با اونا محشور میشه چون اونا رو دوست داشته، سگ دنبال اهل بیت اومد آدم شد. و یقولون سبعتون و سامن و هم کلب هم، چقدر سگ نجسه، چقدر اسمش تو قرآن اومده، این سگ آقا چند بار اسمش اینجا بازم اومده، الان سه تا که تو همین آیه اومد. و کلب هم جای دیگه میگه و کلب هم باستون زراعیه بالوسید، بازم اسم این سگ هست. با ما سگه رو نمیخوایم، خدا میگه نه سگه با اینا. خواجه نصیر خدا رحمتش کنه، خواجه نصیر طوسی واقعا القابی به این دادن، همه هم برازنده شه، مثلا رو قبرش نوشته استاد بشر، واقعا آقا استاد بشریت بود، خیلی آدم. این اما کاظمین از دنیا رفت، اما بغداد از دنیا رفت، رئیس از این مغلا که هیچکی رو قبول نداشتن مرید این شدن، چه میکنی مرید همی خواهد، اینو وزیر خودشون کردن، اصلا هیچی نمیفهمیدن ها، در مقابل علم این خضوع کردن. وزیر هولاگوخان مغول بود دیگه. فقیه بود، مرجع تقلید بود، همه چی بود دیگه. اما وقتی رسم این بود دیگه، بزرگان رو می آوردن نجف دفن می کردن بزرگان شیعه رو، همین میرزای شیرازی سامرا از دنیا رفت اما آوردن نجف دفنش کردن. رسم بود که بزرگان، اگه کسی نجف دفن می شد دلیل بر این بود که از بزرگانه، اگه اونجا دفن نمی شد گاهی دلیل بر این می کردن که جزو اونا نیست. این تو بغداد مریض شد، پاش رو این طلبه ها مریداش اومدن گفتن وصیت کنین حیف شأن شما پایین بیاد، شما رو برن نجف دفن کنن. خب اینجا ها دفن شأنتون میاد. آقا اینو که گفتن اصلا گریه دیگه امونش نداد، یه نگاهی کرد به قبر موسی بن جعفر، گفت من در پناه این آقا از دنیا برم، بعد بگم منو ببر، اصلا قیامت دیگه روم نمیشه تو صورت این آقا نگاه کنه. گفت نه منو ببرین تو قبر زیر پای زائرا، حالا دیگه الان اینجوری نیست، زیر پای زائرا تو در ورودی دفن کنین. گفت رو قبر منم ننویسین فیلسوف، ننویسین خواجه، ننویسین وزیر، ننویسین فقیه، ننویسین متکلم، ننویسین مفسر، بنویسین و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، بگین اینا سگشون هم درگاهی خوابیده. خواجه گفته من سگ اهل بیتم. گفت اون سگ ما رو از خونه ما بیرون کرده، ما راش نمیدیم، نصف شب هنوز صبح نش از خواب بلند شد اومد در خانه رسول ترک در زد. این اومد دم در گفتش که من غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، فردا بیا قدمتان رو تخم چشمم، خونه نشین یا دست و پای هی رسول رو میبوسید، میگفت قدمت، گفت هیچ کی هم نیومد، یه موی تو رو نمیدم به همه این جمعیت ها. آره با یه دونه رسول ترک، یه دونش هزار تاست به خدا، یه امثال اینا یه دونشون هزار. این تعصبشون خیلی ارزش دارد. این میگه من تو خونه میشینم مجلس امام حسین از رونق نمیندازم، این اخلاصه. گفت تو آبرو منو تو جمع بردی، اون رو دیشب اومدی همه شنیدن، حالا تو خلوت اومدی اینا رو میگی. خوابشو گفت، همین خوابشو که گفت این پاشنه در آقا به پهنای صورتش رسول گریه میگه. خب گوش بده، حالا یه بزرگواری دیگه از این براتون میگه. گفت خیلی شنیدنی ها، گفت دیگه کاری من نمی کنم که امام حسین به خاطر من بیاد منت شما رو بده. گفت اون بیاد منت تو رو بکشه تو منو را بدی. تمام کسافتکاریاشو گذاشت کنار. این اخلاص نیست، این اخلاص نیست. گفت من یه کاری نمی کنم امام حسین سرفکنده بشه، شرمنده بشه. بعد حالا چی شد؟ برین این کتابی که براش نوشتم بگم این چی شد. میگن عاشق رضای سراج که میرفت رو منبر، عشقش این بود که این با منبرش باشه. اول که میومد نگاه میکرد ببین رسول ترک اومده یا نه، اگه این اومده بود ذوق میکرد، میگفت امروز دیگه مجلس میگیره. خدا شده اون یه نفر به اندازه هزار نفر بود. یکی از منبری های خیلی بزرگ عاشق علی اکبر ترک بود، عاشق علی اکبر تبریزی. کافی هم رو منبر خیلی از او تعریف کرده. این تو مسجد سید عزیز الله منبر بود، آیات عذاب رو میخوند روز مارمزون بعد از نماز ظهر. آدم عجیبی بوده. من حالا گاهی میگفتم منبرهایی داشت 3-4 ساعت مردم گریه میکردن با منبرش، گاهی 3-4 ساعت رو منبر بوده، از اذان ظهر گاهی نزدیکای افطار تموم میشد. بعد یکی از کسایی که میگن رسول ترک یه روز داشت آیات عذابو میخوند، که حالا من یه اون آیات نمیخوام بخونم، خیلی وقت گذشته، چند تاشو میخوندم. آیات عذابو میخوند که ما بیچاره ایم، مردم هم های های گریه میکردند. این رسول تو دیوونه میشه پای منبرین، بلند میشه میگه که همشهریشون هم بوده، تبریزی بوده دیگه، با لهجه ترکی بهش میگه که تو اینا رو میگی، عباس اونجا کجاست؟ خب مگه عباس میذاره گریه کنای امام حسین به این روز بیفته؟ میگن اون روز تا 3-4 ساعت بعد از افطار مردم گریه میگن، نمیرفتن افطار خونه هاشون دیگه، نتونستن اون همین یه جمله، همین یه جمله دیگه نتونستن اون مجلس رو جمع کنن. حالا اینا کی بودن آقایون؟ ممکنه من هم بلندشم اینو بگم، الان من گفتم، اما اون چه نفسیه آقایون؟ دیگه تا میگن 3-4 ساعت از افطار گذشته بود، مردم هنوز تو مسجد گریه میکردن، شیخ هم رفته بود، دست بر نمیداشتن، نمیرفتن خونه هاشون افطار کنن. دیگه یه دو سه مرتبه بگم صلی الله علیه یا ابا عبد الله، به 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 صلی الله علیه یا ابا عبد الله، صلی الله علیه یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس. خیلی عجیبه حضرت عباس، من هر بار 3 بار به امام حسین سلام میکنم، یه دونه به عباس، ازش میترسم برابر سلام کنم. یک کربلایی بود نذر کرد، گفت کارم درست شه یه روز میرم حرم حضرت عباس از اون میگم، یه روز میرم حرم امام حسین از اون میگم. نذر کرده بود، گفت درست شه هر روز یه روز اینجا یه روز اونجا. کارش درست شد، یه روز می اومد حرم امام حسین، یه روز می اومد. یه شب هست عباس رو خواب دید، تشر زد سرش، گفت آبرو منو جلوی امام حسین نبر. گفت چطور مگه؟ گفت من غلام اونم، تو چرا منو با اون یه چشم میبینی؟ گفت 3 روز برو برای اون از اون بگو یه دونه بیا برای. گفت ارباب کجا، غلام کجا؟ 3 روز برو حرم امام حسین از آن بگو. گفت یه رو بیا حرم من. آقا نجفی قوچانی تو این کتاب سیاحت شرقش، اون سفری که پیاده از نجف میاد کربلا، بخونید آقایون مو به تنتون سیخ میشه، با قلم او البته، اون سفری که میگه پیاده اومدم بعد تشنه شدم، آب گیرم نمی اومد، هروله کنون می اومدم کربلا، واسه هر کی بعد لباسام ایناش مندرس شده بود، میگه هر کی منو میدید میگه این شیخ دیوانه شده، شیخ دیوانه ایه، چرا اینجوری اومده؟ گفت لحلح می زدم از تشنگی، گفت اومدم هی سلام می کردم، عشق می ریختم، گفت وقتی دیدم پرده ها رفت کنار، می گرد آقا تو این سیاحته، دیدم صحنه خود روز عاشورا، گفت یه حالا من چه حالی داشتم فقط خدا می دن. دیدم مثلا بدن حضرت عباس پاره پاره یه جا افتاده، بدن قاسم یه گوشه افتاده، بدن اکبر یه گوشه افتاده، نیزه های شکسته، خیمه ها، زنای داغ دیده. و همینجوری هروله کنون می اومدم، یه وقت دیدم که بین الحرمینم، پرده برگشت، یه وقت نگاه کردم بین الحرمین بازار بوده دیگه، یه وقت دیدم ساعت حرم امام حسین شروع کرد تک تک کردن. و تو اون حالت از حال رفتم، دیدم هی میگه هل من ناصر ینصرونی، افتادم، گفتم هنوز داره مردم رو به نصرت دعوت میکنه، هل من ناصر ینصرونی. گوش وایسادم اینم کی جواب میده، گفتم ساعت حرم است عباس شروع کرد، هی میگه لبیک یا اخی، لبیک یا اخی، امروز دیگه خواهش کنم، غیرتی گریه کنیم امروز، خواهش کنم از آقایون، از خانوما، مخصوصا از جوونا، اگه میتونین برای عباس بلند بلند گریه کنیم. نه دریغ نکن، برای عباس اگه میتونین بلند بلند. یکی از جاهایی که امام حسین بلند بلند گریه میکرد کنار علقمه. چند جا امام حسین بلند بلند گریه میکرد، مثلا برای جوونش هم بلند بلند گریه میکرد. اما من یقین دارم، اینو شک ندارم، برای هیچکی مثل عباس امام حسین گریه نکرد، برای هیچکی. امام بن ماها اینطوری، ما مبالغه. من یه دفعه به شما میگم دیروز 30 بار بهت زنگ زدم جواب، شما میری گوشیتو چک میکنی 3 بار زنگ. ما مبالغه میکنیم دیگه، میگم 30 بار زنگ زدم، ور نمیداری که. شما نگاه میکنیم 3 بار، میگم چه، گوش بده آج آقا بعدم بگو، میگم 40 دقیقه، گوش بده 40 دقیقه دم در وایسادم نیومدی، 5 دقیقه وایسادم. اما امام اینجوری نیست، امام هیچ وقت مبالغه نمی کنه. امام اینجوری نیست کمرش درد بگیره بگه شکست. به خدا امام اینطور نیست، اگه میگه کمرم شکست، کمرش شکست. به خدا، به خدا امام کمرش شکست کنار الهام. اصلا من تو مقتل دیدم دیگه نمیتونست پاشه، میشه یه دست گرفت، اول گرفته بود به کمر، یه دستم به انان زلجنا، خودشو کند از زمین. بانل انکسار فی وجه الحسین، هر کی نگاه میکرد میدید این آقا شکست خورده، آثار شکست در صورت امام حسین هویدا شد. اما در مورد اکبر میگن وقتی از کنار چهره برافروخته شد هر چی داغ مید، اما کنار عباس میگن دیگه چهره شکست. بعد ببینید از کنار علقمه تا خیمه خیلی راه دیگه رفتین، خیلی راه. یه دست گرفته بود به کمر، یه دست به انان زلجنا، هی چند قدم که میومد آستیناشو میآورد، اشکاشو پاک میکرد. عجب صحنه ای این صحنه. ها الان من گاهی سوار ماشین که میشم دلم میگیره رانندگی میکنم، نوار میذارم، مدعا میخونم، گریم میکنم. من هیچ وقت اشکمو پاک نمیکنم، هیچ وقت، تا حالا نشده من اینجوری کنم، چون میبینم دیگه چراغ قرمزو میبینم، مردم، گریم میکنم، همه چی برام. کی آدم اشکشو پاک میکنه؟ وقتی دیگه جایی رو نمیبینه. این زنای حرم ریختن بیرون دور امام حسین رو گرفتن، چه صحنه ای این صحنه. زنا گریه میکردن، آقا عبارت مقتل داره، ساعتی ساعتی زنا گریه میکردن، آقا گریه میکردن. زنا نگاه میکردن به بی کسی، آقا بلند بلند گریه میکرد. آقا نگاه میکرد به بی پناهی این زن و بچه، بلند بلند گریه میکرد. بگم جوانات آتیش میگیرن، برای جوانامون میگم، یه نانجیبی اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، گفت حسین پناه بردی به زنا، رفتی نشستی با زنا گریه میکنی، میدون جنگه، بیا میدون ببینیم چه کاره ای. ها